ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. کمیته داوران ایران برای قضاوت داوران زن در مسابقات مردان مجوز صادر میکند. دو تن از فعالان حقوق همجنسگرایان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. جنگل‌های کلاردشت در استان مازندران دچار آتش سوزی شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس کمیته داوران ایران از صدور مجوز برای قضاوت داوران زن در مسابقات فوتبال مردان در رده نوجوانان و جوانان خبر داد. خداداد افشاریان روز یکشنبه قضاوت داوران زن در مسابقات فوتبال مردان را موجب افزایش بخت آنها برای حضور در مسابقات خارجی دانست. این اظهارات پس از آن است که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از مقام‌های ورزشی ایران خواست به داوران زن اجازه قضاوت در مسابقات مردان داده شود. بنابر گزارش ها، انسی مافی نژاد و مهسا قربانی از جمله داوران بین المللی به شمار می روند که از امکان حضور در مسابقات مردان برخوردارند. در پی فشار فیفا بر مقامات جمهوری اسلامی، تعداد محدودی از زنان به تازگی توانستند در ورزشگاه آزادی به تماشای مسابقه فوتبال مردان بنشینند. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار از فعالان حقوق همجنسگرایان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. بنابراین گزارش، اتهام این دو نفر افساد فی‌الارض، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند عنوان شده. زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره که از آبان ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، تحت شکنجه قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است. اقلیت‌های جنسی و دیگر باشان در ایران همواره مورد تبعیض گسترده قرار دارند و قوانین جمهوری اسلامی حقوق آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران روز یکشنبه از وقوع آتش سوزی در جنگل‌های شهرستان کلاردشت خبر داد. به گفته مسعود ملکی، آتش سوزی پس از آن رخ داد که برخی از دامداران برای گردآوری عسل و دور کردن زنبورها اقدام به برپایی آتش کرده بودند. این مقام اداره کل منابع طبیعی تصریح کرد تا کنون حدود 2 هکتار از جنگل‌های منطقه در پی به دلیل وقوع این حریق دچار خسارت شدند. در سالهای اخیر وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها و تالاب‌های ایران تشدید شده است. سخنگوی ستاد امر به معروف میگوید 300 نفر که سرشبکه‌های فعال در مبارزه با حجاب معرفی می‌شوند از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. علی خان محمدی روز یکشنبه گفت وزارت اطلاعات عوامل بسیاری از به گفته او باندهای مبارزه با عفاف و حجاب را شناسایی و بازداشت کرده است. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره چگونگی فعالیت مخالفان حجاب و زمان و مکان بازداشت آنها جزئیاتی را ارائه نکرده است. همزمان با ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اجرای سیاست حجاب اجباری در کشور، مخالفت‌ها علیه این سیاست نیز افزایش یافته. در همین زمینه با مهدی گلرو صحبت کردم و فعال حقوق زنانه و خواستم که بیشتر توضیح بده.
معمولا سیستم های امنیتی تلاش میکنن که یک گفتمان مناسب شرایطی رو که باهاش مواجه هستن ایجاد بکنن. خب ما کلماتی مثل سرپول و سرشبکه رو سالهای سال که توسط وزارت اطلاعات در ابتدا و بعد که اطلاعات سپاه قدرت بیشتری گرفت توسط اونها در گزارش های امنیتی میشنویم، که معمولا به کسانی گفته میشه که تلاش میکنن اینکه دیگران رو ترغیب بکنن، مثلا اگر از این سرپول استفاده بشه برای اینکه یک گروه سیاسی باشن، اگر سرشبکه گفته بشه همونجور که اشاره کردید برای قاچاق یا مواد مخدر، کسانی که ایده اصلی رو دارن یا تشویق میکنن دیگران رو به اینکه بیان و بخشی از اون سیستم و شبکه باشن. در مورد مسئله حجاب هم شما میبینید که در طی ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده برای اینکه یک گفتمان جدید، یک مفاهیم جدید و کلمات جدیدی رو وارد وارد ادبیات خودش بکنه، که این میتونه ارتباط با خارج از کشور باشه، جاسوسی باشه، و الان میبینیم که این رسیده انقلاب نرم باشه که حالا سالها هستش که وارد شده، که به خاطر همین شبکه‌های اجتماعی و اینترنته که میتونن از طریق دیگه‌ای بخوان در واقع تغییرات در جمهوری اسلامی ایجاد کنن. و الان میرسیم به مسئله سایر شبکه‌ها. این 300 نفر یا همه افرادی که با این عناوین در طی ماه‌های آینده بازداشت بشن یا اونها رو احضار بکنن، کسانی هستن که در مورد حجاب اجباری به طور مشخص اعتراض میکنن و حرف میزنن، و خب در طی ماه‌های گذشته و حتی سالهای گذشته هم به این شکل بوده. یعنی شما میدیدید کسانی که در شبکه‌های اجتماعی به طور مشخص در مورد این مسئله حرف میزنن یا دیگران رو تشویق میکنن به اینکه من به این شکل پوشش دارم، شما هم میتونید به همین شکل پوشش داشته باشید، اونها رو با تحت فشار قرار دادن سعی کردن که به شکلی تبدیلش کنن به درس عبرت برای کسای دیگه که میخوان بخشی از این پروسه باشن و این کارو بکنن.
علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مدعی شده که اعتراض آزاد به حجاب اجباری در ایران از اقدامات دشمن برای دو قطبی کردن جامعه و ایجاد اختلاف بین مردمه، و برای این دو قطبی نشدن جامعه پروژه‌های متعددی با هزینه‌های بالا داره انجام میشه، و بعد هم اعلام می‌کنن که این پروژه‌ها شکست خوردن. اساساً چرا روی این پروژه‌ها هزینه میشه در حالی که این همه بزه‌های خیابونی رو به دلیل مشکلات اقتصادی ما می‌بینیم؟
اون مشکلات دیگه‌ای که وجود داره، از بزه‌های خیابونی تا هر کدوم از مسائل و مشکلاتی که ابر بحران‌های امروز ایران رو تشکیل میدن، هیچ کدوم به نقطه ناامن و نقطه مهم تهدیدکننده ساختار حکومت جمهوری اسلامی تبدیل نمیشن. اما حجاب و حجاب اجباری یکی از اون ویترین‌های بزرگ جمهوری اسلامیه که حفظ و نگهداری از اون میتونه یکی از مسائل مهم براش باشه. و چرا معتقدن که تا الان این پروژه ها به شکست خورده؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه تمام این 40 و چند سال داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، هزینه می‌کردن، قانون عفاف و حجاب رو اومدن در نظر گرفتن، در مدارس به اشکال مختلف، در دانشگاه‌ها، در ادارات، به هر شکلی که بوده، از اسفند 57 تلاش کردن که یک استانداردی رو که باب میل خودشون هست برای پوشش زنان ایرانی در نظر بگیرن، اما موفق نشدن. و این موفق نشدنشون هم همین نافرمانی مدنی هستش که شما در خیابان‌های ایران می‌بینید، به شکلی که اون پوششی که پوشش مورد علاقه جمهوری اسلامی هستش رو نمی‌خوان زن‌ها داشته باشن. اما مسئله دو قطبی کردن جامعه، آیا ما می‌پذیریم و باور داریم که این دو قطبی بین مردم ایران شکل گرفته، کسانی که اعتقاد به حجاب اجباری دارن و اعتقادی به حجاب اجباری ندارن، یا این دو قطبی جای دیگه ای داره شکل میگیره؟ یعنی مردمی که میخوان حق پوشششون رو خودشون انتخاب بکنن، چه حجاب بخوان چه حجاب نخوان، و میخوان خودشون این حق انتخاب داشته باشن، و قطب دیگه حکومت جمهوری اسلامیه که این حق انتخاب از همه اونها میگیره، چه بخوان مهذبه باشن چه بخوان حجاب اسلامی نداشته باشن. این دو قطبی شکل گرفته، ولی دو قطبی بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی هست. و جمهوری اسلامی مرتب با این همین الفاظ و همین صحبت‌هایی که خان محمدی و امثال هم می‌کنن تلاش می‌کنه که بگه دو قطبی جای دیگه‌ای در جامعه ایران داره شکل می‌گیره و یک سر این دو قطبی حکومت نیستش. و یک جور آدرس غلط دادن. من فکر می‌کنم که این دو قطبی بین مرد و حکومتی که بیشتر و بیشتر داره شکل می‌گیره.
گفتگویی بود با مهدی گلرو، فعال حقوق زنان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بازداشت، صدور احکام و حبس ایرانیان بهایی توسط جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. اینک تایید احکام علیه 25 پیرو دین بهایی در استان فارس و ادامه بازداشت 12 پیرو دیگر در استان مازندران گزارش شده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در ادامه تحرکات و اقدامات جمهوری اسلامی علیه ایرانیان بهایی، چهارشنبه 14 پیرو دیگر دین بهایی در استان مازندران بازداشت شدند که پس از ساعاتی دو تن آنها آزاد گردیدند. به دنبال تازه ترین مورد بازداشت پیروان دین بهایی، جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه اعلام کرده سرکوب و فشار بر بهاییان ایران تشدید شده است. سیمین فهندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو به رادیو فردا میگوید:
در چند روز گذشته بهایان زیادی مورد هدف قرار گرفتند. به طور مثال 14 بهایی از جمله 13 جوان در قائم شهر در استان مازندران دستگیر شدند و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. بیشتر این جوانان در حالی دستگیر شدند که در منزل یکی از دوستانشون جمع شده بودند و درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت اجتماعی مطالعه و بحث و گفتگو می‌کردند و واقعا بسیار تلخ و دردناک هست وقتی که فکر می‌کنیم که این جوانان همون جوانانی هستند که فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند و با این حال و با تمام محرومیت‌هایی که به عنوان یک بهائی با مواجه هستند دور هم جمع میشن تا در مورد دغدغه‌های همنسلاشون صحبت کنن، ولی حتی از این کار هم محروم شدن. این دستگیری‌ها جدیدترین اقدام حکومت علیه بهائیان در سراسر کشور هست. یک روز قبل از این دستگیری‌ها هم در تاریخ 3 اوت درخواست تجدید نظر 26 بهائی در شعبه 37 دادگاه استان فارس رد شد و در یک ماه گذشته جامعه بهائی گزارش بیشتر از 240 مورد سرکوب و آزار بهائیان رو به دستش رسیده. این آزار اذیت‌ها از جمله دستگیری ها بوده، زندان، تخریب و مصادره منازل و خانه و املاک بهائیان، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، ضرب و شتم، محرومیت خدمات درمانی به بازداشت شدگان و محروم کردن بیشتر از 100 جوان بهائی از تحصیلات دانشگاهی، که همه این آزار و اذیت ها و سرکوب ها به دلیل اعتقادات بهائیان به دینشون بوده.
پیش از این تنها در همین ماه شهریور گزارش‌هایی از وضعیت ده‌ها پیرو دیگر دین بهایی تحت تحرکات و اقدامات جمهوری اسلامی مخابره شده است. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد 2 هفته پیش در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند سرکوب بهائیان و اقلیت‌های دیگر مذهبی را متوقف کنند و به استفاده از مذهب برای محدود کردن اعمال حقوق بنیادین پایان دهند. دین بهایی که پیروانش را در جهان بیش از 8 میلیون تن و در زادگاهش ایران بیش از 300 هزار تن برآورد کردند، جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسد و تحت حکومت مذکور احکام متعدد اعدام، حبس و انواع آزارها و تبعیض‌ها علیه آنها اعمال شده است. جامعه جهانی بهایی ایرانیان بهایی اعدام شده توسط جمهوری اسلامی را بیش از 200 تن برآورد کرده است. سعید دهخان، وکیل دادگستری ایران و عضو اتحادیه بین المللی وکلا، در گفتگو با رادیو فردا برگزاری یک دادگاه بین المللی در مورد ستمهای رفته بر ایرانیان بهایی را ضروری دانسته و بیدادگری ها بر آنها را نسل کشی تدریجیشان خوانده است.
بعد از اون همه هجمه هایی که در طول سالهای اخیر آوردن در همه جوانب و در طول 14 دیگه، واقعا باید در قالب پروژه نسل‌کشی تدریجی تعریف کرد، چون چیزی که معمولا در رابطه با ظلم به یک جامعه، به یک قوم، به یک اقلیت یا به یک زندانی سیاسی عقیدتی هست، معمولا موردی هست و مربوط میشه به یک پرونده، یک سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال. ولی وقتی شما در رابطه با برخورد حاکمیت با جامعه بهائی دقت میکنید، میبینید که همه ابعاد با هم داره. با وجود اینکه آیین بهایی در قانون اساسی جز اقلیت‌های شناخته شده محسوب نمیشه، اما در همون قانون اساسی طبق اصل 14 حقوق انسانی هموطنان بهایی باید کاملا رعایت بشه.
گزارشگران حقوق بشر ملل متحد برای ایران طی بیش از 4 دهه گذشته بارها به بهایی ستیزی جمهوری اسلامی اعتراض و بیتوجهی حکومت مذکور به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را محکوم کردند.
گزارش شنیدید از بکتاش خمسه‌پور. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی میگوید خشک شدن دریاچه ارومیه موجب اتصال جزایر این دریاچه و ورود حیوانات درنده به این جزایر شده است. به گفته سعید شهند، در حالی که جزایر دریاچه ارومیه زیستگاه انواع قوچ میشه ارمنی و گوزن زرد ایرانی به شمار میرود، خشکی دریاچه موجب ورود پلنگ و شغال به این جزایر شده است. این مقام محیط زیستی به تعداد جزایر متصل شده به خشکی اشاره‌ای نکرد. بیش از آن که 95% دریاچه ارومیه خشک شود، این دریاچه دارای 102 جزیره بود. به پایان این بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.